ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک کشتی پناهجویان حامل تعدادی ایرانی در راه استرالیا غرق شد. افشاگر شنودهای محرمانه آمریکا میتواند از فرودگاه مسکو خارج شود. پلیس ضد شورش بلغارستان نمایندگان محبوس مانده در پارلمان را نجات داد. صبح امروز چهارشنبه تلاش برای یافتن سرنشینان یک کشتی حامل پناهجویان که در آبهای اندونزی غرق شده است ادامه داشت. تا به حال 157 نفر نجات یافتند و دست کم اجساد 2 کودک و 1 زن از آب گرفته شده است. به گفته یکی از نجات یافتگان، این کشتی حامل حدود 250 پناهجو بود که بیشتر آنان سریلانکایی و ایرانی بودند. به گزارش روزنامه استرالیایی دیلی تلگراف، یکی از نجات یافتگان ایرانی گفته است وی تنها ایرانی نجات یافته از 61 ایرانی سرنشین این کشتی است. وی گفت کاپیتان کشتی به محض بروز خطر با قایق کوچکی گریخت. هفته گذشته 4 پناهجو در حادثه مشابه جان باختند. دولت استرالیا برای جلوگیری از این وقایع اعلام کرده است تمام سرنشینان این کشتی ها را بدون استثنا به جزیره پاپواگینه نو یا دیگر جزایر اقیانوس آرام می‌فرستد و حتی در صورت اعطای پناهندگی آنان را در همان جزایر اسکان می‌دهد. استرالیا همچنین برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری قاچاقچیان انسان شود 200,000 دلار استرالیا جایزه تعیین کرده است. یک وکیل روس گفت رابرت اسنودن، افشا کننده شنود اطلاعاتی آمریکا، میتواند مدارکی دریافت کند که به وی اجازه دهد از سالن ترانزیت فرودگاه خارج شود و در هر نقطه مسکو اقامت گزیند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آناتولی کوچرنا، وکیل مدافع، به اسنودن کمک کرد هفته گذشته از روسیه درخواست پناهندگی موقت کند. وی گفت اسنودن میتواند با مدارکی که دریافت میکند روز چهارشنبه از فرودگاه خارج شود و در حالی که اداره مهاجرت فدرال به درخواست وی رسیدگی میکند در روسیه جابجا شود. رابرت اسنودن از 23 ماه ژوئن برابر با 2 تیر ماه در فرودگاه مسکو به سر میبرد. پلیس ضد شورش بلغارستان با متفرق ساختن معترضانی که در اطراف پارلمان این کشور تجمع کرده بودند به بیش از 8 ساعت محبوس ماندن نمایندگان، وزرا و روزنامه‌نگاران خاتمه داد. بنابر گزارش‌ها معترضان خواستار استعفای دولت بودند. ماموران امنیتی با از میان برداشتن موانعی که معترضان برای جلوگیری از دسترسی به ساختمان پارلمان ایجاد کرده بود، نمایندگان مجلس را در نخستین ساعت امروز چهارشنبه از این ساختمان خارج کرد. معترضان با قاتل خواندن اعضای دولت فریاد می‌زنند مافیا استعفا. در جریان درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای امنیتی دست کم 8 تن از معترضان و 2 نفر از افراد پلیس زخمی شدند. واردات نفت هند از ایران طی ماه ژوئن هم نسبت به ماه قبل از آن و هم نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به صورت چشمگیری کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هم‌اکنون پالایشگاه اوسار تنها مشتری نفت ایران در هند است. این گزارش می‌افزاید که 4 مشتری عمده نفت ایران، یعنی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، طی ماه گذشته مجموعاً روزانه 860,000 بشکه نفت از ایران وارد کردند که نسبت به سال گذشته بیش از 1/3 کاهش یافته است. در همین حال قانونگذاران آمریکایی برای کاهش هرچه بیشتر صادرات نفت ایران طرحی را در دست بررسی دارند و می‌خواهند در قدم بعدی کل نفت صادراتی ایران را به 500,000 بشکه در روز کاهش دهند. و یک مقام ارشد سازمان ملل میگوید که 13 مورد حمله با سلاح‌های شیمیایی در سوریه به این سازمان گزارش شده است. رابرت سری، فرستاده سازمان ملل برای نظارت بر روند صلح در خاورمیانه، در سخنان خود خطاب به شورای امنیت گفت که دبیر کل سازمان ملل در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در ناآرامی‌های 28 ماه اخیر سوریه به شدت نگران است. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده تکرار 521 بخش از جنجال‌های یک رئیس جمهور باشید که همکارم وحیده پوراستاد برای شما تهیه کرده.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست؟ نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها چه عبارات چه تومت هایی.
خدای دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
13 خرداد ماه سال 1388 است.
ساعت 10:30 به وقت تهران است که مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد و میر حسین موسوی، دو نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شروع می شود. خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران از جمعیت خالی شده و بسیاری از مردم پای تلویزیون‌های خود یکی از مهمترین مناظره‌های تاریخ جمهوری اسلامی بین دو نامزد ریاست جمهوری را نگاه می‌کنند. محمود احمدی نژاد که برای دومین بار کاندیدای ریاست جمهوری شده، از همان ابتدا با حملاتی تند و طرح اتهاماتی علیه برخی از مقامات جمهوری اسلامی جنجالی بزرگ را به وجود می‌آورد.
بنده در برابر یک کاندیدا نیستم، در برابر یک مجموعه هستم که با محوریت آقای هاشمی و همکاری آقای موسوی و آقای خاتمی علیه بنده حرکت کردند.
علاوه بر انتقادات تند محمود احمدی نژاد علیه رؤسای جمهور پیشین ایران، او در این مناظره بسیاری از مقامات بلندپایه دیگر و خانواده آنها را از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری و چندین نفر دیگر را به فساد متهم می‌کند.
این چه نحوه‌ای هزینه کردن است؟ از کجا میاد؟ یک مورد رشد الکتریک بدون هیچ مزایده‌ای دادن به دوستان جناب آقای کرباسی، همسر آقای کرباسی، همسر آقای قبه، کارخونه را از بیخ تراشیدن، زمینش رو بفروشن و ده ها مورد اینطور. 400 هکتار زمین در هرمزگان گرفتن، مردم برای 2 هکتار که 4 تا جوان بره سر کار لنگن. بیقانونی ایناست جناب آقای موسوی. استاد اویل بیقانونی است که طرف میاد اینجا محاکمه میشه، محکوم میشه، از زندان فراری داده میشه و میره خارج و تش پسر آقای هاشمی است. بیقانونی در پسران بعضی از همین آقایون است که امروز از شما حمایت میکنن. پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی میکنه؟ اینا حامیان شما هستند. بیقانونی اوناست جناب آقای موسوی.
محمود احمدی نژاد در انتهای مناظره پرونده زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی را روبروی او میگیرد و میگوید او به صورت غیرقانونی مدرک کارشناسی ارشد و دکترا گرفته است.
من اینجا پرونده‌ای دارم مالی خانوم، شما میشناسیدش، در تبلیغات انتخاباتی کنار شما میشینه. برخلاف همه قوانین کشور، همزمان که کارمند بوده 2 تا رشته فوق لیسانس خونده، یکیش در دانشگاه آزاد، دکترا گرفته بدون کنکور و بعد در رشته غیر مرتبط دانشیار شده، استادیار شده بدون اینکه شرایطشو داشته باشه، رئیس دانشگاه شده. اینا بی قانون نیست.
در روزهای بعد برخی از رسانه‌ها از این مناظره به عنوان منازعه‌ای بی سابقه یاد می‌کنند که در آن محمود احمدی نژاد به افشاگری علیه دولت‌های سابق پرداخت و میرحسین موسوی او را قانون‌گریز و خیال‌باف خواند. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار، در گفتگو با رادیو فردا در خرداد ماه سال 1388:
آقای احمدی نژاد دایره کشمکش خودش رو با مخالفان در این مناظره بسیار وسیع تر کرد، با نام بردن از دولت آقای هاشمی رفسنجانی و دولت آقای خاتمی و کشیدن پای ناطق نوری به میدان، آقای کرباسی، فرزندان آقای هاشمی، آقای صفایی فراهانی و دیگران و حتی همسر مهندس موسوی خانم دکتر زهرا رهنورد، در واقع کشمکش رو، میدان کشمکش رو بسیار باز کرد. گویی آقای احمدی نژاد چیزی و سندی و مخالفتی و موضعی روشنی علیه میرحسین موسوی نداشت در اختیار تا بتونه با اتکا به اون سیاست‌های دولت موسوی رو مورد نقد قرار بده، بلکه از طریق نقد سیاست‌های دولت‌های مورد حمایت ایشون یا مورد احترام ایشون، به عبارت دیگه مثل دولت آقای هاشمی یا دولت آقای خاتمی، سعی در فروپاشوندن به اصطلاح امید مردم به ایجاد تغییر در کاندیداتوری مهندس موسوی کرد.
دقایقی پس از اینکه مناظره محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی تمام می شود، خیابانها و میادین تهران مملو از طرفداران این دو نامزد می شود و هر کدام از طرفین تا پاسی از نیمه شب شعارهایی در حمایت و یا علیه نامزد رقیب سر می دهند. صبح روز بعد از مناظره جنجال برانگیز، افرادی که در جریان مناظره از سوی محمود احمدی نژاد متهم شده بودند، خواهان پاسخگویی از صدا و سیما می شوند و یا اعلام می کنند علیه گفته های محمود احمدی نژاد شکایت می کنند. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار، در گفتگو با رادیو فردا در خرداد ماه سال 1388:
به نظر میرسه آقای احمدی نژاد ناچار بود در این مناظره آشکارا سخن از کسانی به زبان بیاره که در پشت ماجرای کشور کانونهای قدرت رو تشکیل میداد. گویی خودش رسالت پیامبرگونه‌ای بر عهده گرفته برای مبارزه با این کانونهای قدرت. کانونهای قدرتی از قبیل هاشمی رفسنجانی، حزب مشارکت، آقای خاتمی، ناطق نوری، حتی به پاره از علما و مراجع تقلید. بدین ترتیب دستورانه‌ترین مواضع رو آقای احمدی نژاد گرفت و پایداری خودش رو روی مواضع خودش چه در ارتباط با مسائل و سیاست‌های بین‌المللی ایران در دوره دولت مطبوعه‌ایش خودش و چه در ارتباط با مسائل داخلی، این پایداری و این پافشاری روی اصول و سیاست‌ها و دیدگاه‌هاش نشون داد که آقای احمدی نژاد آماده عقب نشینی در دوره بعدی در صورت پیروزی در انتخابات نیست.
در روزهای بعد بیش از 50 تن از روحانیون بلندپایه قم این اظهارات محمود احمدی نژاد را محکوم می‌کنند و روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با انتقاد شدید از رفتار محمود احمدی نژاد آن را سقوط اخلاقی می‌خواند و می‌نویسد این مناظره به جای اینکه مناظره باشد تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و ارکان آن بود. 14 خرداد ماه سال 1388 است. روز بعد از مناظره آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از نامزدهای انتخابات می‌خواهد که برای اثبات خود به نفع دیگری روی نیاورند.
نمی‌پسنده انسان که ببینه یک نامزدی چه در نطق‌های تبلیغاتی، چه در سخنرانی، چه در تلویزیون، چه در غیر تلویزیون برای اثبات خود متوسل بشود به نفی اون دیگری، اون هم با یک استدلال‌های گوناگون. به نظر من این درست نیست. من با مناظره و معارضه و گفتگو و انتقاد مخالفتی ندارم، اما سعی کنید این در چارچوب‌های درست شرعی دینی انجام بگیره.
با وجود توصیه‌های آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد در روزهای بعد و در آستانه مناظره تلویزیونی با مهدی کروبی تهدید می‌کند و می‌گوید این تازه آغاز راه افشاگری‌های من است. شب مناظره با مهدی کروبی فرا می‌رسد و محمود احمدی نژاد دوباره با افشاگری علیه رقیبش جنجالی تازه می‌آفریند.
من آقای چیز هیچ کس رو متهم نمی کنم به فساد. من میگم آقای کروبی، شما که نیروی انقلاب هستی، از آقای شهرام جزایری برای چی پول گرفتی؟ به من اگه کسی پول داده بیارید سندش رو منتشر کنی همه بدانن. یه 300 میلیون یا 200 میلیون تو پرونده است. 300 میلیون ایشون تایید کرد، 200 میلیون تو پرونده او گفته من تایید نمی کنم. ایشون باید بگه 300 میلیون 7 سال پیش، 300 میلیون اون موقع چقدر الانه؟ چرا به شما این پولو داد؟ شما آدم سیاسی هستی، هیچ سوال نکردی برای چی اومد این پولو به جناب علی داد؟
24 خرداد ماه فرا میرسد. ساعاتی پس از پایان رای گیری محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات اعلام می شود. هزاران تن از هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی به نتایج انتخابات اعتراض دارند. آنها دست به تجمعات اعتراضی در خیابان ها می زنند. اما در دیگر سوی ماجرا محمود احمدی نژاد در جمع هواداران خود سخنرانی می کند و مخالفان نتایج انتخابات در خیابانها را خس و خاشاک خطاب می کند.
در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنند، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
این سخنرانی خشم مخالفان به نتایج انتخابات را بیشتر می‌کند. خیابان‌های تهران تا ماه‌ها صحنه سرکوب معترضان توسط حاکمیت می‌شود. ده‌ها نفر در جریان اعتراضات کشته و هزاران نفر بازداشت می‌شوند. بازداشتی‌هایی که پس از 4 سال هنوز تعدادی از آنها در زندان هستند. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد در مورد مبارزه با فساد را ورق می‌زنیم.
هنوز هستند کسانی که از امتیازات ویژه، از اطلاعات ویژه سوء استفاده می کنند و ثروت می اندوزند.